أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا وارحمنا. بحثی که بود مناسبت اوفو بالعقود متعرض روایات شدیم. این آخرین روایتی رو که خوندیم روایتی بود که منسوب به امام باقر یا امام صادق یا امام جواد علیه السلام که اوفو بالعقود رو راجع به عقود ولایت که در 10 موطن بوده. دیگه من بازم نشد دیشب امروز مراجعه کنم که نصوص دیگری که این مباطن رو ذکر کرده. عرض کردیم اگر ما باشیم این نمال کلام فقط این است که شاید تصور شده که این آیه روایت مبارکه علا تقدیر صدور این مثلا به این که خلاف ظاهره، چون ظاهر آیه مبارکه این است که اوفو بالعقود، عقودی که من گفتم، لااقل اینطور دیگه. وقت این چطور میاد عقد ولایت رو که پیغمبر پیغمبر فرمودن و در آیات نیامده شامل بشه؟ عرض کنم ممکن است اینطور گفته بشه در جواب، یعنی به زمین، چون روایتش که الان قبول نکردیم، اما ممکن است توجیه بشه که این اولا خوب دقت بکنید، این تفسیری که 10 موطن قبلا بوده و این ناظر به اون باشه، این مبنی است به لحاظ نکته فنی که آیه مبارکه اوفو بالعقود ناظر به امور سابقه. اینو خوندیم هم از تفاسیر اهل سنت و هم یک مقدار عبارت مرحوم آیه علامه طباطبایی و عده‌ای هم از روایات که در آیات سابق عقد ذکر شده، مثل عقد بیع، عقد اجاره، در آیات دیگر مسئله عهد آمده، مسئله نکاح آمده. لذا آمدن گفتن که آیه مبارکه اوفو بالعقود ناظر است به این عقودی که در قرآن آمده. و عهود، به نظرم عرض کردم اون روز کلمه عقد در قرآن کاربردش زیاد نیست، اما کلمه عهد و عهود در قرآن زیاده، شاید 40-42 مورد انواع مختلف کلمه عهد به کار برده شده. عهود به نظرم 4-3 مورد که به درد ما نه، حتی یبلغ الکد ولا تعظیم و عقدت نکاح مثلا، یا عقد بی، عقد بی هم نیست، حالا تعبیر به عقد نیست، الا ان تکون تجارت انتراز، و اجاره هم هست الا ان تجرنی، و یکی دیگه هم هست از موارد به الا، اونم عقد تمول ایمان که مربوط به قسمه، ربطی به این عقود متعارف نداره. علای اما عهود زیاده. وقتی این تفسیر مبنیست بر این که اون چی که مربوطه به ولایت امیرالمومنین صلی الله علیه بوده، این در حقیقت در خود قرآن سابقا آمده. شاید این سر این که این روایت رو تأویل گرفتن برای همین، چون در قرآن صراحتا که نیامده، پس چطور این آیه این روایت مبارک نظر داره؟ عرض کنم که در جواب توضیح عرض بکنم، یه امر متعارفی که در اون زمان بوده، یعنی در زمان نزول آیات، یه بحث کلی راجع به کیفیت نزول قرآن، چجوری نازل شده، به چه ترتیب، مثلا این که میگن این سوره مبارکه مائده من آخر ما نظر یعنی چی، اصولا قبل از این نبوده با سوره مائده این مطلب درست شده. خب این که خلاف ظاهره، نمیشه قبولش کرد سوره مائده مثلا سال 10 هجرت نازل شده باشه و احکام قبلش نبوده، دو تا آیه بعد احکام وضوست، کیفیت وضوست و کیفیت غسل و تیمم. خب تو روایت سابقا داریم که عمار چجوری تیمم گرفت و بعدش هم پیغمبران عمار اینجور تیمم نگرفت. اینی که ما بخواییم بگیم این آیات مبارکه که نازل شد این احکام آمد که خب خلاف ظاهره، کلن خلاف ظاهره، خب دقت کنیم، این که این آیات مبارکه ناظر به مجموعه احکام سابقه، اینم ثابته، انصافا اجمالا ثابته. این چون مخیم یواش باش به نتیجه گیری برسیم. این نمال کلامی که الان در اینجا، حالا الان واردش نمیشم، همین انشالله امروز تمام کنیم بحث رو، آیا این آیه مبارکه مثل اوفو بالعقود به مجموعه عقود و عهود و اموری که سابقا در آیات دیگه آمده فقط به اونها ناظره؟ ببینید فقط، یا نه ناظر به اونها هست و توسعه هم داره. بحث رو اینجوری مطرح
میشه، تعویل و تفسیر.
نه تعویل نمیشه، توسعه داره. درسته چی شد؟ یعنی سابقا عقد نکاح آمده، عقد بیع آمده، نه عقدهای دیگه مثل فرض کن عقد بیمه مثلا تعمیمش بدیم. پس آیه مبارکه چون من آخر ما نظر و در روایات یعنی هست در روایات الواقعت نظر از اسلام اهل و حلاله حرم و حرامه، یا حتی در باب این که شخصی آمد زمان عمر و من دیدم پیغمبر مسح بر خفین کردن، خوب دقت بکنید، امیر المؤمنین فرمودن تو که دیدی قبل از مائده بود یا بعد از مائده. اون نظر واقعی اینه، ممکنه مطلب تو درست باشه پیغمبر مسح بر خفین کردن، اما سوره مائده که آمد این به عنوان یه متن قانونی قرار گرفت، دیگه به سابق نگاه نکن. فمسحو به وجوه به رؤوس کن و ارجل کن، پای خودتون، پا غیر از خفه، خف به اصطلاح فارسی موزه، یک نوع به اصطلاح مثل جوراب بوده، حالت جوراب شاید در بعضی از روستا هم دیده باشین، جوراب دوستان پشمی پایش به اصطلاح چرمه، ته شرمه، تقریبا یه چیزی مابین کفش و جورابه. این رو در حال سفر، من توضیح دادم کردم، در حال سفر میپوشیدن، برای اینکه مثلا از حیوان پیاده میشن میخوان راه برن با کفش باشه، مثلا تو خیمه بخوان برن بدون کفش باشه، حیوانی چیزی به پاشون نزنه. جنسش چرم بود، ساقه هم نداشت. این اصطلاح این خوف رو تو کفش میکردن. اینا میگفتن در سفر اگر بود دیگه رو همون خوف مس بکنه، نمیخواد خوف رو بکنه و موزه بسه، اون رو بکنه و روی پاش مس بکنه. این تمام بحث. خب ولذا ادهی زیادی شد همه اهل سنت، من نسل به همه میگن مسح بر خف فقط در سفره، در شهر خودش باشه مسح بر خف نمیتونه رو کنه، مگه هر اون که گفت دیدم پیرم. ببینید پس این طور بیایم بگیم، این آیه مبارکه یک ناظر به اعمال صاحب، چون قبلا قطعا وضو میگرفتن که نمیشه این کار کرد، نمیشه بگیم با این آیه تشریع وضو شده. لیکن نکته خوب دکتر دقت فرمودیم، بیایم اینجور بگیم، نکته این است که شارع مقدس با این آیات مجموعه اعمال سابق رو دیده، در این حال بعضیاش رو تصحیح کرده. فرض کنیم پیغمبر مسح بر خف کرده، این آیه آمد گفت ورجلکم، رو پا باید مسح بشه، این آمد توضیح داد که من این متن قانونی شد. دو، ممکنه مثلا در مجموع آیات احود و مثلا فرض کنیم احود و اینها 10 تا ذکر شده، آیه میاد همون احود سابق رو میگه در ضمن یک قاعده، که این قاعده احود سابق هم میگیره بقیه هم میگیره،
مثل
متمم قانون اساسی. اینی که میگن اهل و حلاله و حرم و حرامه و این که میگن ما عدلم یون سخمن هاشی، اون اشاره به این باشه. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که ما دو تفکر اصلا داریم تو اوفو بالعقود، میدونم روشن شد؟ یک، آیه ناظر از مجموعی عقود و عهودی که در قرآن قبلا آمده، این یک جا جمعش کرده، روشن شد؟ دو، آیه مبارکه ناظر به اونها هست و توسعه. اگر این رو گفتیم به درد ما نحنفی میخوره، به الا نمیخوره. اینم خلاصه بحث. اگر گفتیم آیه ناظر است به عقود و عهودی که قبلا در قرآن آمده و این به عنوان یک تعبیر کلی برای کل این آیاته، اگر این رو گفتیم، اینی که در کتب اهل سنت گفتن عقودی که ذکر شده 5 تاست، اینا در حقیقت این تفاسیری که آمده یه مقدارش هم در کتاب مرحوم علامه آمده و ایشون توضیح ندادن، توضیح روشن شد. از نظر فنی نکته فنی اینه، اگه بخواییم فکر کنید نکته مطلوب اینه، چون الف آیا فقط همونایی که در قرآنه، مجموعه عقود و عهود که در قرآنه، پس این دیگه به درد زمان ما نمیخوره، همون 5 تایی که آمده. بخوایم باش عقود جدیدی رو درست بکنیم نمیتونیم. اما اگر بگیم نه آیه همون عقود رو داره، بله مجبور. اصلا شأن این آیه که آمده به عنوان یک متن، من توضیحی بود که من دادم چون این آقایون هیچ کم نگفتن، هدف اساسی از سوره مائده متن قانونی است، نه اینکه فقط تشریع باشه، چون وضو که بود قبلا، این رو میخواد یک متن قانونی قرار بده. خوب دقت ببینید، در متن قانونی نکتهش اینه، متن قانونی اون متنی است که اند شک یرجع الیه لازالت شک، این متن قانونی است. شما اگر شک کردین که مس رو خود پا باشه یا روی موزه‌ای که پا رو پوشونده، ببینید اونم بالاخره پا رو پوشونده دیگه، روی پاس به یک معنی، تا آمد در متن قانونی گفت ارجلکم، یعنی موزه نمیشه، یعنی خوف نمیشه. حالا فرض کنیم پیغمبرم، فرض کنیم، ولذا من احتمال دادم، یه احتمالی است که من دادم، بعیدم نیست که قبل از آیه عده از مسلمان‌ها پاشون مس می‌کردن، عده‌ام می‌شستن، اصلا قول به تخییرم هست از علمای تابعین، بعید نیست. اما آیه مبارکه آمد کردش مس، دیگه قصد معنا نداره. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم برفرض فلانی گفت من دیدم پیغمبر پاش شست، خب تفسیر روشن شد. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اشکال نداره، شاید قبل از نزول آیه هر دو بوده، هم پا رو میشستن هم پا رو مسح میکردن. این آیه، خب نکته فنی، این آیه که آمد بشه متن قانونی، خوب دقت کردید، دیگه اون مسح رو بر قصد رو برمیداره. هدف اگر این ترس کنیم، مطلبی است که من عرض کردم چون در کتابا نیامده، در تفاسیر نیامده، مطلب سنگینی، اما انصاف شواهد مؤیدشه، اما اثباتش الان خیلی مشکل، الان عرض میکنم الا مطلب خیلی مطلب قشن. و سر این که آیه وضوع آمده مفصلا، فصل وجوهکم و ایدیکم و همسهو به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبه، بگیم این آیه هدفش این بود که پیغمبر اکرم در آخر سال ده که بعدش هم به مسئله ولایت و یا ایوه رسول بلغ ما انزل الیک و مسئله تتمیم رسالت، این تتمیم رسالت غیر از ولایت متن قانونی هم داد برای تمام امت الی یوم القیامه، که اگر فردا عده از اهل سنت گفتن مس بر خفن، حضرت بفرمان نه مس بر خفن نیست، گفت قبل البراءه، ببینید ام بعد البراءه، این تعبیر بعد البراءه رو فقهای ما اینجور معنا نکردن، من اینجور معنا میکنم، میگه اگر قبل البراءه باشه ممکنه باشه، یعنی امیرمون میگه قبل البراءت ممکنه ماده، این واضح بود که اشتباه لفظی بود، قبل المائده یا بعد المائده، این قبل، یعنی من ملتفتشین چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم که امیرالمومنین میخواد بگه بله ممکنه قبل المائده مسئله برخوف کردن، اما مائده آمد برداشت، بعد از بطن قانونی فقط مسئله
شاهد روایی دیگه
نداریم، اگه داشتیم که من زور نمیزدم، هی میگفتم من گفتم من گفتم که نمیگفتیم، این مطلبش خیلی قشنگه، اما انصافا دست ما بسته از این آیه، دقت کردیم انصافا تصویر این معنا بعد المائده، مثلا این دعوای معروف که عثمان گفت پاش شست، گفت رأیت رسول الله، بر فرضم بگیم چین چیزی بوده، حالا فرض کنیم بوده، پیغمبر یه وقتی هم پاشون رو شستن، با آمدن سوره مائده متن قانونی مسخ شد، تا این که این حکم نسخ بشه و فرمود که مائده نسخ نشده،
شواهد
تاریخی که کاملا واضحه، اصلا اون بعد البرا مائده یا قبل المائده در مس خفن که کسی پیش عمر آمد گفت که دیدم رسول الله، امیر اونجا حاضر بودن، فهمیدن قبل المائده یا بعد المائده، مغیره بود، مغیره که آدم فاسدیه، فکر کنم که یک اعرابی هم بود الان آمدید، مغیره که اگر بود خب عمر بیش از اون دیده بود، قطعا حضور عمر پیش رسول الله به حسب ظاهری فیزیکی واقعه بوده بیش از امثال مغیره بود، الان کیف ما کن، اگر این معنا بشه اون وقت اوفو بالعقود هم، ولذا من معتقدم معنای آیه رو یکی از دو جور باید معنا کرد، یا خصوص عقودی که در قرآن آمده مجموعاً، یا خون عقود به زمینه قاعده کلی یا الف لام عهد نگیریم به قول ایشان جنس بگیر به قول ایشان مال جنس مال عهد دارم که مقدم مؤخر الف لام رو جنس بگیریم ولی اگه الف لام عهد بگیریم میشه عهود صابه روشن شد چی میخوام بگم پس بنابراین وقت این تفسیر که میگه ده موطن پیغمبر عقد بستن این در حقیقت میخواد توضیح بده عقودی که قبل از آیه بوده این عقود یک مقدارش در متن قرآن آمده یک مقدارش در ضمن تفسیر قرآن آمده تطبیق قرآن مثلا خداوند که فرمود و انذر عشیرت کل اقربین درست خداوند فرمود این طوری بگیم اصولا در زمان صحابه این طور می فهمیدن یا اصولا فهم درست اینه وقتی فرمود و انذر عشیرت کل اقربین این آیه تو مقام اجرا چطوری شد فامیلشون رو دعوت کردن 40 نفر بودن از بزرگان قریش بهشون گفت جریان یعنی بنی هاشم و اینا رو بهشون توضیح داد و ان یکم یبایعونی علی ان یکون وصی من بعد اینم فرمودن بعدم فرمودن که این وصی منه از زمین فرمودن من از زمین کوچیک‌تر بودم بگیم انذر عشیرت کل اقربین رو تنها به عنوان این آیه نگاه نکنیم تطبیقش هم که انما تتمه آیه است و لذا این وصایت هم تو این خوابیده خوب دقت کنید چی میخوام بگم چون انذر عشیرت کل اصولا فهم خارجی این بود وقتی میفرمود اقیم الصلات صدر اول چی میفهمید این نمازی که رسول الله داره میخونه اقیم الصلات نمیاد تو ذهنش بیاد نماز یعنی دعا این اطلاق داره انسان به ایسته بنشینه بخوابه هر جو از یه دعا بود همچی فهمی نبود تو ذهن اقیم الصلات رو با صلات عملی رسول الله میفهمیدن انذر عشیرت کل اقربین رو با انذار خارجی در انذار خارجی توش وصایت هم هست در باب اون حدیث خب اهل سنت ادعیشو مثلا اخیراً سعی میکن کلمه وصی رو بر این حدیث یک ذیلی داره که در مصادر قدیم اهل سنت و از اونا قدیمتر در مصادر اهل زیدی هم آمده اون کتاب مناقب امیرالمومنین مال محمد بن سلیمان کوفی لکن تمامش یکیه دو سه تا سند منتهی میشه همش به امیرالمومنین اون یک زیادی هم داره اون متون دیگه این زیادی نیست این زیادی رو فقط تو این متن این در تفسیر طبری هم هست سند اوردی در تفسیر طبری هم هست در متون دیگه هم هست لکن تماما سند آخرش به امیرالمومنین که حضرت میفرمان من در اونجا بودم و بلند شدم و اعلام کردم بعد پیغمبر فرمود که ان هادا وصیفی کو این ذیلش اینجاست فسمع له و اطیع او این توش داره این در بقیه متون نیست حواستون جمع باشه تو طبری هم آمده طبری هم با سند نقل میکنه لکن ما در مصادر زیدی قبل از طبری هم داریم منحصر به طبری نیست طبعا وقتی در طبری بیاد عده از مصادر بعدی هم متعرض میشه این کلمه رو توش داره فسمع له و اطیع او اون متن متعارفی که هست من یو با علا انکنه وسیع من بعدی البته عرض کردم انصافا خب من دیدم خود کتاب رو این حیات محمد هست مال این به اصطلاح محمد حسین هیکل نه حسنه نیست محمد حسین از علما از هر غیر از اون حسنه این در اون کتاب حیات محمد چاپ اولش هم دیدم این توش داره الان یکون البته سند نداره کتاب حالت تاریخ داره سند نمیاره وسیع در چاپ دومش هم که بلافاصله شده وسیعش برداشته الان یکون وسیع رو برداشته دیدم من هر دو چاپ دیدم به چشم خودم به رأی العین دیدم اما اضافه بر اون کلمه این توش یک ذیلی هم داره فسمع له و اطیع او و از نظر فنی هم عرض کردم سند این روایت منحصرا به خود امیرالمومنین برمیگرده یعنی این تعبیر رو از صحابی دیگری من ندیدم منحصر به ایشانه البته به نظر راوی امیرالمومنین یک نفره بعد از اون دو نفرن یا سه نفرن دو سه طریق میشه اما همه منتهی میشه به امیرالمومنین سلام الله علیه علی کیف ما کان بعید نیست مراد حضرت این که این در این روایت این عقد رو گرفت مثلا انذر عشیرت کرد یعنی میخواد بگه این آیه ناظر است با آیات سابق یکی از آیات سابق اولین موطنش انذر عشیرت کرد اقربینه وقتی میشه آیه
مثل
انفسکم و هم بله چرا اقصد مخصوصا بس... خب نکرد نکرد پیغمبر نبوت هم قبول نکردن نه اونا میگن نشون به ابو طالب با مسخره گفتن که فسمعل ابنک مثلا پسر تو ولی امر تو شد این دارن. و اما آخرین موردی که داریم گاهی میخوایم آیه تو قرآن جمع بحث رو جمع بکنیم آخرین آیه هم بیا ای رسول بلغ ما انزل الیک. اگر این در این کتاب های این دستگاه هایی که داریم این کتاب روح المعانی آلوسی آلوسی چون در بغداد بود و مواجه با شیعه بود خیلی زدشی از حالتا اینطوریه خیلی معروفه و مزادب. اگر این روح المعانی دارین این آیه را از این روح المعانی بیارین اگر هستی روح المعانی آلوسی بلغ ما انزل الیک من ربک. این اگر این دستگاهی که آینی که این دستگاه رو دارن ببینن این روح المعانی رو داره نه تا اون روایت من از همون میخوام متن رو به هم نخوام. برگردیم به بحث خودمون. اون چه که الان به ذهن ما میاد اینه. اون وقت حالا یک جمع‌بندی کلی فکر میکنم دیگه برای تمسک به آیه مبارکه جمع‌بندی روشن شد و عمده جمع‌بندی این است که ما از آیه مبارکه چی استظهار بکنیم. به لحاظ چون مبنای شیعه همیشه این بوده که در فهم آیات باید به روایات اهل بیت مراجعه کرد، اون چی که ما در اینجا به عنوان روایت داریم یعنی روایت یه روایت کلی دو بخونه بلغ ما روا ابن مردوه یا مردویه علی اصفهانی
از اول آیه که بگیر یا ایوه رسول الی الثقلین کافتا از اونجا میخوام خونده شده
نه بلغ ما انزل الیک. این بلغ ما انزل الیک اولش صفحه دست راست صفحه دست چپی سطرهای پنجم ششم اگر به صفحهش نشون میده و روا ابن مردوه لکه سندش نقل میکنه انا عبدالله ابن مسعود. از عجایب این ها و روا ان ابن مسعود بلند بخونید کننا نقرا علا احده خیلی عجیبه این. و از عجایب اینه که این آلوسی که خیلی زدشی از رد میکنه حدیث رو خیلی عجبش اینه کنا نقرا على عهد رسول الله. ببینید
یا عملون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین
ان علیا ولی المؤمنین. خیلی عجیب این خیلی عجیب مهم نداره این امیرالمومنین خداوند جوری که قرار داده که دشمن و دوست باید مطالب ایشان نهم بله فعلیه میتونه نه این اونم عبدالله مسعود حالا عبدالله زد نیست اما همراه اهل بیت نیست خب همراه امیرالمومنین نیست مثلا خب یه مدتی هم به اصطلاح مثلا حالا کوفه و اوضاعی که داشت. حالا بفرمایید دو مرتبه بخونید آقا روا ابن مردویه یا مردویه اصفهانی بفرمایید
و اخرج ابن مردویه ان ابن مسعود قال کن و نقر على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا ولي المؤمنين
أن عليا ولي المؤمنين. این خیلی عجیبه ها کنا نقره علی عهد رسول الله
قرآن که میخوندن باید تفسیر میخوندن
ظاهرش اینطوره
قرآن زاو میکردن تفسیر
البته خود اهل سنت مصرن که قرآن عبدالله مسعود اختلافش با این قرآن موجود زیاده. عرض کردم در این مصاحف سجستانی 25 صفحه 30 صفحه فقط اختلافات قرآن عبدالله بن مسعود با همین قرآن عثمان. این اگر میخوام اینو بگم که روایت داره میگه خداوند اخذ البیعت العلیه که ظاهرش اینه که از قرآن دیگه این که ظاهرش اینه که از این معید این مطلبه حالا اینکه دیگه از ما هم نیست و یک کمی هم اونوریه حالا خیلی اونوری نیست. و عجیب اینه که آلوسی رد نمی کنه این خیلی عجیبه بله خودش که ابن مردوه که از بزرگ این هم اصلا شیوخن شیوخ دیگه توصیق نمی کنه ابن مرده ببیندن 230 چله اینا هست اصلا این شوخ بزرگانشون توصیق نمیخوان فوق توصیق بخونین کنا نقره بعد هیچی نمیگه ها. این خیلی عجیبه بلغ ما انزل الیک که من ربک ان علیا ولی المؤمنین دور المنصور من نه ها نه این مراجعه نکرده نه دور المنصور شاد دیدم این من بد نداره که ولیکن فی سندهی کذا، رد نمی کنه. این رد نکردنش خیلی عجیبه، رد نکردن آلوزی که قطعا زدشی هست. یعنی ایشون ببین و خبر قدیر مناقشه میکنه به لحاظ مدلول، اما این رو مناقشه خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه. یعنی این واقعا جزو اعجاز الهی است که در زبان عبدالله بن مسعود جاری بشه که کنا نقرأ فی عهد رسول الله. مقصد میدونین که عبدالله بن مسعود کسیه که میگه من 70 تا سوره قرآن رو به گوش خودم از زبان رسول الله شنیدم، 70 سوره رو از زبان رسول الله به گوش خودم شنیدم. حالا که اینم بزونه 70 سوره باشه، چون من آخر ما نظر من القرآن دیگه، بل این نم تو سوره مائده است یا ای رسول بلغ ما عهد
رسول، یعنی 70 روز باز.
نه ایشون که از مکه مسلمان شد جزو مهاجر نه 70 سوره نه 70 روز. شاید در این دیگه حجر شاد از پیغمبر قاطعا دیگه این آخراسی دیگه حتما از پیغمبر شنیده. کنا نقرأ فی عهد النبی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ان علیا ولی المؤمنین. من می‌خواستم این روایت، چون عرض کردم عده ممکن میگه این روایت تعویله، معلوم شد نه، خیلی هم روایت تعویل نیست، این واقعا ریشه قرآنی داره. این به اصطلاح عده هستن که میگه این آنی که متهم به خط قلوه نیست اینطور، اینا بزرگان هستن و ما عقلمون به این حرفا نمیرسید. خیلی عجیبه این روایت، مثلا تصور میکنیم ابتداعا ضعیفه و خط تعویلی است. نه خب این خیلی با، یعنی وقتی مثلا عبدالله بن مسعود بگید که شما حساب بقیهشو بکنید که کنا نقرأ فی عهد النبی،
جنس
تنزیله، از جنس تنزیله نه تعویل، از خط تعویل نیست. خیلی آیات روایت عجیبی است انصافا بین و بین الله. بلغ ما اون زلیلی که من ربه که ان علیا ولی المؤمنین. خب اینم راجع به
ما چه، شما چی میفهمید؟ بعضی همین ها رو ناظر به این میگن که قرآن تحریف شده.
عرض کردم ممکنه ایشون، من چون عرض کردم که از بعضی از روایت یه بحثی بود که آیا ما حدیث رسول الله رو بنویسیم یا ننویسیم. اینی که بحث نوشتن کتابت حدیث رو نسنن حدیث رو نسبت به عمر میدن، من عرض کردم که الان درست نیست. این حدیث ابو سعید خدریه، در بخاری هم هست، از پیغمبر نقل کردن من قرأ عنی من کتب عنی غیر القرآن شیئا فلیمحه، محو یعنی پاکش بکنه. اینا گفتن حدیثی که از پیغمبر شنیدیم و غیر از قرآن پاک. عده از علمای اهل سنت حتی نه ما توجیه کردم و به نظر من این توجیه درسته، بعضی شواهد عینیش هم الان عرض کردم که الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. ظاهرا در زمان رسول الله وقتی قرآن رو عده‌ای نوشتن، بعضی از تفسیرهای رسول الله هم نوشتن در قرآن. این ان علیان از اون تفسیر رسول الله که نوشتن. پیغمبر فرمودن که شما اگر از من چیزی نوشتین از زبان من به عنوان تفسیر، اونا رو پاک کنید، کتاب الله خالص بشه. نه اینکه هر حدیثی که از من نوشتین پاک کنید، اون نیست مراد.
این توسعه رو اینا
ها، من کتب عنی غیر القرآن از کردم نه، حالا مده کارن. همین الان ما مصحف های قدیمی که از کردم که اصطلاحا بهشون میگن مصاحف عهد اموی، من دیدم همین مصحفی که مال یمنه که احتمال میدن سال 20 نوشته شده،
کل قرآن
نه الان ناقصه، برای ما
بیشتر از
دو تا نه بیشتر از. یک شرحشه وقت گفتن حالا حال شرحش ندارن، مثلا هاذی داره، هاذی الحیات، بعد دیگر روی کلمه هاذی خط زده. همین متن قدیمی از جزء متون قدیمی قرآنه، در احتمال میده همین قرآن بوده که زمان عمر بوده نوشته داده به دخترش احتمالا، و الان در مصاحف ما هاذی برداشته شده. اینجا نگاه میکردم و لذا عرض کردم شواهد عینی هم داریم که مؤیده این حاضهی رو شاید پیغمبر خوندن به عنوان تفسیر اینا نوشتن. پیغمبر فرمودن اگر از من مطلبی در قرآن نوشتین از بیان من، اون رو پاک کنید تا کلام الله خالص باشه. این کنا نقره ممکن است به عنوان تفسیر بوده، بعدها پاک کردن. بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیاً ولی المؤمنین. دقت کردین چی ما عرض میکنم؟
کشف القمه رابی از عبدالله گفته زر بن حبیش
اون در کشف القمه نقل میکنه؟
ان علیاً مولا المؤمنین.
حالا این چون در کشف القمه احتمالا از خود کتاب ابن بردوه مستقیم، من چون شنیدم که کتابش یا چاپ شده یا جمع کرده، من نمیدونم ابن بردوه، من الان چون ندیدم مقدار که الان نگاه کردم نشد مراجعه کلی بکنم که این اصلا سندش پیدا بشه، از این که آلوسی در سند بحث نمی کنه فکر میکنم سند درستی داره. خیلی عجیبه از این که چون آلوسی خیلی شدیده، خیلی در خبر قدیر بده
بشه اگه قدیر رو رد کنه اینم رد میشه
احتمالاً، شاید مثلا، اما به هر حال چیز غریبی است. عبدالله بن مسعود هم خیلی اونطور با ماها نیست، یعنی با امیرالمومنین نبوده، نه اینکه حالا زد باشه، خیلی هم اونجور نبوده، حتی میگن اوتیه به صحیفت فیا فضائل فامر بالما غسلت، گفتن این مال عبدالله بن مسعود دیگه حدیث، یعنی عبدالله بن مسعود یه مقدار حدیث بردن فضائل، گفته این مرادشون فضائل اهل بیته و این مخالف بوده دستور دارن و پاکش بود، نه این معلوم نیست الان که فضائل توش نداره که فضائل. بله از عبدالله بن مسعود به اصطلاح این نقل شده ما رآه المسلمون حسنن فهو عندالله حسنان و لقد القى الله یا الهم الله قلوب الصحابه قلوب المسلمین ان يتخذوا ابا بکر، این ازش نقل شده که الهام الهی علایای ما میگم خیلی با ما نیست، نه اینکه حالا خیال بکنیم مثلا این، اما عجیبه این که خودش از این بر این نقل بکنه از اون بر بگه مثلا خلافت ابو بکر مما الهم الله یا مما اوحلا، این چیز تعبیری داره، این تو نسب الرایه نگاه بکنیم تو اگه داره نسب الرایه رو از ما رآه المسلمون حسنا یه تتمه‌ای داره، این ما رآه المسلمون حسنا این مقدارش جداگانه در کتب اصول آمده، یه تتمه‌ای هم داره، این تتمه‌اش هم بود که الان عرض کردم. بله ها الان اون شیطان لاف بوده مثلا یکی از بوت ها بود، عرض کنم به این که دقت بفرمایید. پس بنابراین این حدیث رو به حسب ظاهر که سند مشکل داشت میشه قبول کرد. ما خیلی امروز بحث تمام میشه، فردا دیگه انشالله تمام بحث و صلی الله